بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن. انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگاه؟ چرا این همه بیگی رو بدن؟ برو و اقل بیگی رو بادش نخوره بود. دست از این کارا رو مرده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی‌نقاب. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. من علی مروی از استدیو برنامه بیقاب بی‌نقاب در خدمتتون هستم به همراه 2 عزیز و مهمانی که در استدیو میزبانی میکنیم و تا چند لحظه دیگه گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. دعوت میکنم که حتما تا پایان برنامه شنونده ما باشید و ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به شماره 103.5 مگاهرتز و همینطور کانال 212 گیرنده های تلویزیون های دیجیتالتون میتونید بیننده رادیو نمای رادیو گفتگو باشید. اما ما هم از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 در خدمتتون هستیم، پذیرای نظرهای شما هستیم و امیدوارم که بتونیم بر اساس خواست شما برنامه های خودمون رو پیش ببریم و به نیاز شما و خواست شما نزدیک بشیم. همینطور از طریق تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم میتونید با همه برنامه های رادیو و تلویزیون از جمله برنامه بیقاب بی‌نقاب از رادیو گفتگو نظراتتون رو بفرمایید و ارتباط بگیرید. همکاران عزیزمون در روابط عمومی شنونده حرفای شما هستند و اونها رو به ما منتقل میکنم. خیلی متشکرم. برنامه بیقاب بی‌نقاب یک برنامه گفتگو محور از جنس گفتگوهای صریح و نیازهای مردم هستش که باید بدونیم بدون هیچ نقابی و بدون هیچ ملاحظه ای میخوایم در رابطه با مسائل اساسی کشور صحبت بکنیم و آنچه که باید بدانیم رو با هم مرور کنیم و بدانیم. امروز هم در برنامه میخواهیم به یک موضوع مهم بپردازیم و اون هم موضوع امنیت سایبری هستش که این روزها بسیار هم برای همه ما اهمیت داره.
درکت دل بریدن مسئولین و ملت از بیگانگان، کشور در حال جوشیدن از درونه. همچنان که در دوران جنگ به ما نه سلاح می دادن، نه مهمات می دادن، نه ابزارهای دست پایین دفاعی رو می دادن که مثال سیم خاردار رو بارها گفتیم. چون یک چنین وضعیتی پیش آمد، عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور به فکر افتادن که خودشون نجات بدن از این وضعیت، به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن و خب الحمدلله به اینجا رسیدیم که مشاهده میکنیم در زمینه مسائل دفاعی، در زمینه امکانات تسلیحاتی امروز به الحمدلله کشور در جایگاه خوبی قرار داره به برکت تکیه به خود.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما در رابطه با امنیت سایبری و توانمندی هایی است که کشور عزیزمون در این حوزه دارد یا باید کسب بکند. به عبارت دیگه، امروزها که همه ما بخش قابل توجهی از زندگیمون در فضای سایبری و در فضای مجازی داره میگذره، نیاز به این هستیم که امنیت روانیمون، امنیت اقتصادیمون، حتی امنیت اجتماعیمون در این فضا تعریف بشود. به عبارت دیگه، امنیت بدون در نظر گرفتن مؤلفه های فضای مجازی و شبکه های مجازی و حالا اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی این روزها قابل تعریف نیست و حتماً دوچار نقص هستش. در رابطه با این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. شما شنوندگان عزیز هم حتما تجربیاتی رو در این حوزه شنیدید یا بعضن داشتید که میتونه کمک بکنه به بحث ما، لذا اگر خواستید حتما به 301035 پیامک بفرستید و ما رو در کامل کردن بحث و پیش برده بحث کمک کنیم. اما در استودیو میزبان دو پژوهشگر و کارشناس حوزه مسائل امنیتی در حوزه سایبری هستیم که از دانشگاه مالک اشتر تشریف آوردن. هر دو عزیز، جناب آقای مهندس هاشم حبیبی و جناب آقای مهندس محسن آجری، که به هر دو عزیز خوش آمد عرض میکنم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. در خدمت آقای حبیبی هستیم برای اینکه بحث را آغاز کنیم. شاید بد نباشه که در همین ابتدای کار ما یک مفهوم مشترک، یک تعریف مشترکی رو از امنیت سایبری داشته باشیم. آیا امنیت سایبری به معنای ایجاد محدودیت کردن، محدود کردن فعالیت‌ها، حرف‌ها و به هر حال یه بخشی از آزادی که در فضای مجازی هست و لازم این کاره، امنیت سایبری به معنای اون هستش یا چیز دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم مسائلی که اینجا مطرح میشه برای مخاطبین مفید باشه و بتونه یه نقطه شروعی باشه برای گام‌های اجرایی در بهبود امنیت سایبری کشور. خب توی امنیت سایبری که در سطح ملی قرار هست صحبت کنیم، عزیزان زیادی در کشور زحمت کشیدن و زحمت میکشند که ما امروز سعی میکنیم یک سری از این نکات رو اینجا مطرح کنیم و آسیب‌های موجود توی کشور رو بررسی کنیم و نهایتاً راهکارهایی رو برای بهبود این مسائل مطرح کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای حبیبی. خب آقای آجری بفرمایید، شما تکمیل کنید این بحث رو.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرزانه. امیدوارم مطالب امروز بتونه مفید باشه. ببینید، برای اینکه بتونیم به سوال پاسخ بدیم و در مورد این موضوع دقیق‌تر صحبت کنیم، من فکر می‌کنم که یه مرور خیلی سریع داشته باشیم در رابطه با ادبیات موضوع، که اصلا فضای سایبر چی هست و امنیت فضای سایبر به چه معناست، و بعد بتونیم بپردازیم به اینکه واقعا آیا امنیت فضای سایبر به معنای محدودیت هست یا خیر، و در کشور اوضاع چطوره و چه بهبودی میشه حاصل بشه این وسط. نکنید فضای سایبری اصطلاحی است که این روزا خیلی زیاد داریم میشنویمش، به خصوص اینکه به جای اشاره به نام برخی از این پیام رسانه و شبکه اجتماعی، اخیراً در رسانه ها از اصطلاح فضای سایبر داره استفاده میشه، که البته از نظر من همین موضوع میتونه یک سری آسیب ها و مشکلات رو ایجاد بکنه و مخاطبین به اشتباه یواش یواش این مسئله جا بیفته براشون که فضای سایبر یعنی همین چند تا پیام رسان یا برنامه، و قابلیت‌های فضای سایبر و تهدیدات یا امکاناتی که در مورد فضای سایبر است محدود میشه به همین چند تا برنامه یا پیام رسان. اما واقعا حالا اگه بخوام بگم این فضای سایبری که داریم در موردش صحبت میکنیم چی هست، من میخوام از خود فناور اطلاعات شروع بکنم تا برسم به خود فضای سایبر. بکنید قبلا خب قرار بود که داده‌ها به شکل دیجیتال پردازش بشن، ذخیره بشن و نگهداری بشن. خب این کار توسط کامپیوتر انجام میگرفت. به تدریج شبکه‌های کامپیوتری ایجاد شدن و به تدریج انواع و اقسام شبکه‌های ارتباطی برای تبادل این داده گسترش پیدا کردن و رونق پیدا کردن.
بله.
تمام فعالیت‌ها حول موجودیت به اسم اطلاعات یا داده انجام میشد. یعنی محور تمام کارها این داده یا اطلاعات بودن. تو بحث‌های امنیت، تأمین امنیت به اصطلاح فناوری اطلاعات هم همونجوری که از اسمش مشخصه با اصطلاح امنیت اطلاعات ازش یاد میشد، همین اطلاعات محور بودن. یعنی می اومدیم می گفتیم اطلاعات و داده مهم برای یک سازمان چی هست، چه مخاطراتی داره، بر اساس تحلیل مخاطراتی که روش انجام میشد اقداماتی برای تامین امنیت رو صورت می گرفت. پس هدف مستقیم تهدیدات یا هدف مستقیم مهاجمین این داده بودن. به تدریج دو تا اتفاق افتاد. من میخوام سریع به اون دو تا اتفاق یه گریز بزنم.
بله.
اتفاق اول این بود که استفاده از فناوری اطلاعات خب مزایایی داشت که کاربرد این موضوع رو به بخش‌های دیگه خیلی گسترش داد. به تدریج اقدامات یا محصولاتی که قبلا یا سابقا کاملا به شکل غیر سایبری و فیزیکی انجام می‌شدن، یواش یواش فناوری اطلاعات بهشون نفوذ پیدا کرد. اینترنت اشیا، سیستم‌های سایبر فیزیکی نمونه‌های از این موضوع هستند. شما مثلا امروز در مورد خودروهای بدون راننده یا هواپیماهای مثلا بدون سرنشین، پرنده‌های بدون سرنشین یا ساختمان هوشمند حتما شنیدید یا حتما کاربرداش هم دیدید. اما این استفاده از این فناوری‌ها علاوه بر مزایایی که داشت، یه سری چالش‌ها ایجاد کرد. چالش‌ها چی بود؟ چالش‌ها این بود که الان این فرآیندها و بسط محصولاتی که سابقا کاملا فیزیکی بودن، تهدیدات جدیدی بهشون متحمل شد و اون تهدیداتی بود که ناشی از به کار بردن همین اقلام فناوری اطلاعات بود. یعنی الان مهاجم میتونست با استفاده از آسیبی که توی این اجزای فناوری اطلاعات یا سایبری بود یک تأثیر در دنیای فیزیکی ایجاد بکنه.
بله.
یعنی هدف مستقیم حملات دیگه اون زیرساخت‌های فیزیکی بودند، نه داده یا اطلاعات. یک نمونه خیلی آشنا از این موضوع حمله بدافزار استاکسنت بود که می‌خواست به اصطلاح هدف مستقیمش این بود که زیرساخت‌های فیزیکی فعالیت‌های هسته‌ای ما رو هدف قرار بده و از بین ببره. دنبال داده به صورت مستقیم نبود. یه اتفاق دیگه هم افتاد و اونم شیوع خیلی زیاد رسانه‌های دیجیتال اینترنتی بود. قبلاً ها شما وبلاگ ها و وبسایت های خبری رو حتما باش سر و کار داشتن خیلی از دوستان، اما از یه جایی به این طرف شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها گسترش زیادی پیدا کرد. توی این شبکه های اجتماعی محتوایی که منتشر می شد می تونست اثر مستقیم بگذاره توی ذهن مخاطبین، مثل هر گونه رسانه دیگه که وجود داشت سابقا یا همین صدایی که به عنوان یک رسانه مطرح است. خب توی این نوع از کاربرد یا توی این اتفاق هدف مستقیم و اون چیزی که تأثیر مستقیم می‌گرفت از این موضوع خود انسان‌ها بودن، افکار و باورهای این انسان‌ها بود که این توسط اون محتوایی که توی رسانه منتشر میشه انجام میشد. خب بنابراین وقتی که این صحبت‌ها رو می‌ذاریم کنار هم دیگه متوجه میشیم الان با یک مقوله روبرو هستیم که اصطلاح امنیت اطلاعات، امنیت فضای تبادل اطلاعات براش کافی نیست، چون دیگه اطلاعات محور نیست. ما چند تا دارایی مهم دیگه داریم که میتونه هدف مستقیم تهدیدات سایبری قرار بگیره. اون هم افکار و باورهای افراد هست و زیرساختهای فیزیکیمون. پس بنابراین میاییم و از اصطلاح استفاده میکنیم به عنوان فضای سایبر که بتونه چنین مفهومی رو به خودش داشته باشه.
پس معنی امنیت سایبری میشود امنیت روانی، امنیت انسان‌ها و همینطور امنیت تجهیزات و ماشینالاتی که بر اساس اطلاعات و فناوری اطلاعات داشتن کار می‌کردن تو این حوزه.
بله، امنیت هر چیزی که از این فضا و از این زیرساخت فناوری اطلاعات تاثیرپذیر است.
بسیار.
یعنی همونجوری که الان صحبت میشه و خیلی راحت میشه درک بشه اینه که وقتی داریم در مورد امنیت سایبر صحبت میکنیم در مورد یک موضوع خیلی انتزاعی و خیلی کلی داریم صحبت میکنیم و اگر بخوایم صحبتمون اثر بخشتر بکنیم حتما باید یه مقدار این به اصطلاح کلی به اصطلاح بودنه رو بشکنیم و این سطح انتزاعی بودن رو بشکنیم به سطوح دقیق تر.
الان آقای حبیبی رو ازشون همین رو خواهش میکنیم که یه ذره بحث رو بیاریم پایین تر در سطح زندگی روزمره ما. ما این روزها حالا توی اون موضوع حملاتی که به زیرساخت‌های ما می‌شود، شاید شبیه‌ترین و نزدیک‌ترین اتفاق همون حملاتی بود به که ویروس استاکسنس به تجهیزات و زیرساخت‌های اتمی ما داشت اون بود و شاید ما بعد از اون خیلی نداشتیم، اما در حوزه اطلاعات، هک شدن سایت بانک‌ها، هک شدن حساب‌های بانکی و غیره مکرر مردم شنیدن ازش و تجربه کردن. شاید این قسمتش برای ما مردم ملموس‌تر باشه، اما خب برای اینکه بحثمون کامل باشه، شما در اون حوزه اولیه یعنی حملات سایبری به زیرساخت‌ها یه مقدار برای ما توضیح بدید و بگید که الان وضعیت کشور چگونه است؟ آیا ما در یک شرایط باثباتی در این حوزه هستیم یا نه؟
این موضوعی که آقای آجری مطرح کردند که یک تعریف یا مفهومی از فضای سایبر رو مطرح کردند و تهدیداتی که تو این فضا ما رو دچار مشکل میکنه، توی فضای سایبر به اصطلاح غلط الان با فناوری اطلاعات شناخته میشه، در صورتی که فناوری اطلاعات یک بستری است برای استفاده از فضای سایبر. شاید چند تا مورد مثال واضح بخوایم بزنیم، بحث تاکسی اینترنتی. تاکسی اینترنتی بحث حمل و نقل مسافر در داخل شهر هاست، ولی بر مبنا و بستر یک فضای فناوری اطلاعات داره کار میکنه که خود این باعث شده یک فضای سایبری تشکیل بشود. یعنی اون فضای سایبری در حمل و نقل الان به وضوح همه ما درگیرش هستیم، داریم باهاش زندگی میکنیم. خب تهدیدی که وجود داره چیه؟ این تهدید یه قالبش این هست که ما بیایم تهدیدات روی دیتا یا داده‌های مردمی که توی این تاکسی‌های اینترنتی داره جمع میشه رو بگیم که مهاجم یا نفوذگر میره دنبال این که اطلاعات مسافرین رو، تجمیع شده مسافرین رو از بانک‌های اطلاعاتی تاکسی‌های اینترنتی به دست بیاره. خب این قدیم هم وجود داشت به نام امنیت فناوری اطلاعات، تهدیدات فناوری اطلاعات، الان هم وجود داره. اما الان که ما باعث شده که توی این فضای سایبر سیستم حمل و نقل وصل بشه به فناوری اطلاعات، یک تهدید جدیدی به وجود اومده، مختل کردن زندگی حمل و نقل زندگی در حمل و نقل مردم، به این صورت که یک مهاجم میخواهد سیستم حمل و نقل فضای شهری رو از بین ببره، مردم به مقصد نرسند، مردم اعتراض کنند و یک اختلالی توی شهر ایجاد کنه. این هیچ ربطی به فناوری اطلاعات نداره. یعنی اگر ما بتوانیم کاری کنیم که امروز تاکسی ها، مسافرکش ها نتونن توی این فضا کار کنند، امروز مسافر جابجا نکنند، این یک اختلال هست. اما اگر این کار رو بیایم خیابون رو ببندیم، خیابون ها رو مثلا جوری خیابون ها رو ببندیم و اجازه ندیم ماشین ها حرکت کنند، هیچ کس نمیگه که فضای سایبر مورد حمله قرار گرفته، یک اختلال فیزیکی است. اما اگر بیایم و نرم افزار یا اون اپلیکیشن هایی که قرار هست مسافرها از طریق اونها ماشین یا تاکسی رو بگیرند و حرکت کنند، اون اپلیکیشن رو مورد حمله قرار بدیم، اینجا دیگه دنبال داده های اون اپلیکیشن نیستیم، دنبال این هستیم که اپلیکیشن رو به گونه ای مختل کنیم که مسافر و راننده نتونند کار کنند، نتونند به هم دیگه متصل بشن و یک سفر در اون شهری اتفاق بیفته. اینجا یک حمله سایبری است. یعنی الان دیگه خیابون رو نبستیم، اما به نحوی خیابونا بسته میشه، به نحوی راننده نمیتونه بره دنبال مسافر، مسافر نمیتونه از مبدأ به مقصد برسه. پس بنابراین ببینید در فضای سایبری نوع تهدیدها متفاوته، نوع حمله ها متفاوته. بستر فناوری اطلاعات هست، اما حمله فناوری اطلاعات به معنای قدیمش، به معنایی که قبلا میرفتیم و یه بانک اطلاعاتی رو هک میکردیم، دیتا ها رو برمیداشتیم، دیگه نیست. مثال استاکس نت مثال خیلی خوبی بود. از بستر فناوری اطلاعات، از بستر کامپیوترها حمله کردن، سانتریفیوژ های انرژی هسته‌ای رو مختل کردند. سانتریفیوژ یک بستر فیزیکی است، اصلا فناوری اطلاعات نیست، ولی بستر فناوری اطلاعات باعث شد که اون اتفاق بیفته. پس بنابراین ما میگیم حمله در فضای سایبری اتفاق افتاده. فضای سایبر فضایی است که مردم در اون زندگی میکنند، فناوری اطلاعات یک ابزار هست.
خب قبول، حالا این قسمتش رو فهمیدیم، حالا ببین مصادیقش رو بگید برای ما. خب الان توی حوزه مثلا زیر ساخت ها، ببین مثلا ما استاکس نت رو ما تو ایران داشتیم، یا قطعی گسترده برق در ونزوئلا رو داشتیم که مثلا باز اون هم یه تجربه دیگری بود داشتیم. الان تو این سطح، یعنی حمایت از زیرساخت‌های زندگی ما، وضعیت ما به لحاظ شاخص‌های امنیتی در این حوزه وضعیت مطلوبی هست یا نه؟
ببینید وقتی تجربه‌ای که بنده دارم این هست که توی کشور ما کلن سایبری یک موضوع بسیار جدیدی هست. سازمان و متولی مشخص به معنای واحد ندارد. سازمان های زیادی هستند که ادعای متولیگری و مسئولیت رو دارن، ولی همین سازمان های زیاد باعث شده که وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، وزارت خونه ها، وزارت ارشاد، وزارت خاصه، همه به نحوی خودشون رو متولی یک قسمتی از فضای سایبر میدونند. اما اینکه یک فرمانده واحد بالای سرشون باشه و بتونه اینها رو با هم جمع بکنه توی کشور ما به معنای واقعیش هنوز به وجود نیومده. تو این زمینه ما هنوز مشکلات داریم. علتش هم این هست که ما هنوز فرهنگ استفاده از فضای سایبر رو نداریم. یکی از مشکلات اساسی ما فرهنگ سازی این حوزه هست.
حالا قبل اینکه وارد فرهنگ سازی بشیم، آیا آجوری هم بیان توی بحثمون، یعنی یه جایی مثل مثلا پدافند غیر عامل که مثلا ما داریم توی کشورمون که عملا وظیفش تو همین حوزه هاست، نمیتونه فرماندهی کافی رو داشته باشه؟
من
بگید آیا آجوری، بفهم.
ببینید میتونه، ولی برای اثر بخش بودن فعالیت ها یک سری موارد دیگه لازم هست که ما باید اونا رو تأمین کنیم. ببینید الان تو بحث امنیت سایبری در سطح کشور خب زحمت های زیادی کشیده میشه، اما جواب این سوال که آیا در وضعیت مطلوبی هست یا خیر، من فکر نمی کنم که کسی بتونه به این سوال پاسخ دقیق بده.
آقای حبیبی گفتم ما فرماندهی مشخصی هم نداریم برای این موضوع. طبیعتاً فرمانده باید یک کسی باشه که فراتر از دستگاه ها باشه و بالاتر بتونه فرماندهی بکنه، و طبیعتاً یک جایی مثل پدافند غیر عاملی که وجود داره در کشور ما و اسمش هم روشه، تقریباً وظیفه اینو داره که هماهنگ کننده باشه و ستاد فرماندهی این موضوع باشه. آیا پدافند غیر عامل با ساختار موجود و با جایگاهی که داره میتواند فرماندهی بکند؟ حالا اینکه کرده یا نه بذاریم کنار، اول ببینیم میتواند یا نه، هنوز ضعف قانونی داریم، جایگاهش مشخص نیست. بفرمایید حبیبی.
ببینید شورای عالی فضای مجازی زمانی که تشکیل شد قرار بوده فرماندهی فضای مجازی یا فضای سایبری رو به عهده بگیره، ولی بالاخره چون یک مبحث جدید بود مدت‌ها طول کشید تا بقیه شوراهای موازی حذف شدن و عملاً در دل شورای عالی فضای مجازی رفتن. سازمان پدافند غیر عامل قرار هست در ذیل شورای عالی فضای مجازی کارهایی رو انجام بده، مأموریت‌هایی رو انجام بده. مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری قرار هست در ذیل شورای عالی فضای مجازی فعالیت‌هایی در حوزه امنیت سایبری انجام بدهد. پس بنابراین شورای عالی فضای مجازی بنا به تدبیری که مقام معظم رهبری داشتند قرار هست این فرماندهی رو به عهده بگیره، ولی حالا بنا به دلایلی که از جمله مهمترینش من میگم فرهنگ سایبری در داخل کشور هست، این موضوع هنوز شکل نگرفته به نظر من.
دیگه اینکه شورای عالی نتونست کارشو بکنه به فرهنگ مردم که ربطی نداره، اونا باید یه وظایف قانونی داشته
باشن. فرهنگ مسئولین و مردم، هر دو فرهنگ مسئولین.
من میخوام این نکته رو خدمتتون بگم، چند تا مسئله هست اینجا. یه بحث فرهنگ سازی که آیه حبیبی صحبت رو کردن مسئله مهمی است، لزوما برای مردم نیست. نکنید شما وقتی که فرضاً میگم یه نهاد بالادستی، حالا یا سازمان پدافند غیر عامل یا هر نهاد بالادستی دیگری، یک سری راهبردا مشخص میکنه، پیرو اون راهبردا یه سری از سازمان‌ها و متولیان امر باید برن و برنامه و اقدامات لازم انجام بدن. الان شما در بسیاری از سازمان‌ها وقتی مراجعه میکنید میبینید که اقدامی یا انجام نشده یا به اون میزانی که باید جدی گرفته نشده. نهایتا شما مثلا وقتی توی سازمان میرید دنبال سندهایی مثلا سند استراتژی امنیت سایبری میگردید یا مثلا سند تحلیل ریسک میگردید یا چیزی پیدا نمیکنید، یا وقتی پیدا میکنید میبینید که این با مثلا اسناد بالادستی اون سازمان، مثلا اسناد به اصطلاح تحلیل ریسک کل سازمان، اینا جدا از هم تهیه شدن، با هم تهیه نشدن، هم خونی ندارند، به خاطر اینکه بالاترین فردی که توی اون سازمان مسئولیت به عهده گرفته مدیر امنیت فاواشون بوده مثلا. این فرهنگ باید برای بالاترین مقام سازمان ایجاد بشه که متوجه شه تهدیدات سایبری چقدر میتونه جدی باشه برای صدمه زدن به بس کسب و کار و اون خدماتی که سازمان قرار فراهم بکنه، و خود اون شخصا بیاد بشه متولی مدیریت امنیت و برنامه‌ریزی برای مدیریت امنیت تو اون سازمان.
و اگه این کارو بکنه که اون وقت باز متهم میشوند به اینکه یک فرماندهی وجود نداره، هر کی داره کار خودش رو میکنه.
نه نه کنید، مدیریت بالا به پایین هست دیگه. بالا نکنید
الان همین که ایشون آقای حبیبی گفتن همینه، این وزارت اقتصاد میگه آقا من حوزه امنیت اقتصادی رو من میرم، بانک مرکزی میگه امنیت تراکنش‌های بانکی و من میرم. وزارت ارشاد میگه من امنیت فضای هنری و نمیدونم فیلم و سریال و فلان و ایناشو من میرم. هر کسی داره یه کاری میکنه، بازی های اینترنتی رو یکی میره، بعد آخرش که نگاه میکنی میبینیم که هر کی داره کار خودش رو میکنه دیگه، عملا اون هماهنگی بین اینا وجود نداره.
خب همینجا نکنید اتون اشاره خوبی کردید. نکنید الان این وحدت مدیریت باید وجود داشته باشه، ولی وحدت مدیریت به این معنا نیست که یک نفر بیاد تمام امور رو مشخص کنه از بالا تا پایین. خب نکنید یک مسئله میشه راحت اشاره کرد. همین الان شما چند تا مثال عینی زدید در مورد چی؟ در مورد فعالیتایی که توی فضای داره انجام میشه به اسم فضای زمین. نکنید فضای سایبر یه فضاست دیگه، اسم داریم میگیم فضا. ما فضاهای دیگه داریم، زمین، هوا، دریا. شما تو بحث مثلا همین زمین تا حالا شنیدید کسی بیاد بگه امنیت فضای زمین؟ اگر شما بشنوید به نظر شما این اصطلاح خیلی اصطلاح عجیب و غریبی نیست؟ چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما کاملا دیگه جا افتاده برای همه ما، این فرهنگ سازی اینجاست که برای ما جا افتاده. نکنید کارکردهای مختلف توی این فضای زمین وجود داره که نیازهای مختلف دارن، مأموریت‌های مختلف دارن و متناسب با اونها باید برنامه‌ریزی مستقل صورت بگیره. شما نکنید یه بحث، شما یه کارکرد مثلا دارید اینجا، مثلا کارکرد فرضاً میگم برای بحث‌های اقتصادی که اشاره کردید، کارکرد برای مسائل فرهنگی، ورزشگاه‌هامون، اماکن حساسمون، دانشگاه‌هامون، غیره غیره غیره. اینها کاملا مستقل برنامه‌ریزی میشه برای تأمین همه مواردشون از جمله امنیتشون.
بله.
خب اما تو زمینه سایبری که وقتی ما داریم صحبت میکنیم، خب به این معنا نیست که یک جا باید بیاد و این برنامه‌ریزی برای همه امور انجام بده. الان این مشکل وجود داره ها.
به نظرم هست. تا ببین الان مثلا ما در مورد امنیت فیزیکی که صحبت میکنیم، شورای عالی امنیت ملی میشینه اونجا جلسه میذاره، دیگه همه گوش میدن.
خب
میگه آقا این کارو بکنید، این کارو نکنید. میگه شورای عالی امنیت ملی میگه مسابقه فلان فوتبال برگزار بشود یا نشود، حالا در حد ستاد تأمینش رو بگیرید، یعنی نماینده استانیش، میگه آقا این کار بشود یا نشود، دیگه همه میگن باشه. چرا؟ چون یه دستورالعمل مشخصی از بالا صادر میشود که هر کسی میدونه چی کار میکنه. اگر شورای عالی امنیت ملی مینشست و جلسه میذاشت میگفت خب من وظیفه دارم امنیت فوتبال رو تحریم بکنم، اما خود باشگاه ها این کارو بکنن، خب هیچ وقت به سرانجام نمیرسید. بعد اون تصمیم بگیره.
سیاست گذاری؟ آره.
نه سیاست گذاری نیست.
سیاست گذاری سیاست گذاری کلان مسائل، آره، توی سطح بالای مدیریتی باید انجام بشه که سطح راهبردیه. یعنی الان فرض
می سیاست گذاری، یعنی الان ملی بیش از سیاست گذاره عملا مداخله کرده، دستور میده. ما تو شورای عالی فضای مجازی آیا اصلا همچین قابلیتی دارد؟ دارد آقای حبیبی؟
شورای عالی فضای مجازی، ببینید شورای عالی امنیت ملی چند سال تشکیل شده؟ تقریبا نمیدونم، حالا از زمان اول انقلاب 40 ساله، حالا حداقل به اندازه طول عمر انقلاب ما.
مثلا قبل از انقلاب هم ما شورای امنیت داشته، حالا با این شکل نبوده،
ولی بنابر این نهاد امنیتی این فرهنگ باشد. ایجاد شده که وقتی میخوان یه تصمیمی بگیرند، تصمیم رو اولا کارشناسیش میکنن، کمیته های کارشناسی داره، کمیته های کارشناسی میارن بالاتر و نهایتا حالا تصمیم گرفته میشه. اون تصمیم ممکنه حتی جنس مداخله هم به خودش بگیره تو شورای عالی امنیت ملی. اما شورای عالی فضای مجازی چند سال تشکیل شده؟ شورای عالی فضای مجازی هنوز بعضی مواقع دستوراتی میدهد که وقتی به پایین میاد معلوم نیست متولیش کیه.
درست.
یعنی دستور صادر می شود اما متولی مشخص در داخل جامعه صریحاً وجود ندارد. به دلیل همونی هست که توی کشور ما هنوز فرهنگ این که حالا این فضای سایبر این قسمتش به عهده کیست، قسمت دیگرش به عهده کیست، هنوز تشکیل نشده، هنوز جا نیفتاده در کشور ما. همون مثالی که آقای آجوری زدن، فضای مثلا فضای زمین، وقتی ما میگیم زمین، ما میخوایم فضای زمین رو امن کنیم. فضای زمین شامل چی میشه؟ کوه، کویر، دریا، ساختمان ها، خیابون ها، آدم هایی که روی این زمین راه میرن، محیط زیست، تمام اینها. اما کسی نمیگه من کل فضای زمین رو امن میکنم. وقتی که میخوان امن کنن میگن خیابون رو امن کنیم، پس راجب ماشین ها صحبت میکنن، راجب ساختمون ها صحبت میکنن که مثلا ساختمون های داخل این شهر به این صورت باید باشد، در مورد جنگل صحبت، هر کدوم مصداق مشخص داره. ولی در مورد فضای سایبری که وارد میشیم، به دلیل همین مبحثی که هنوز شاید برای خیلی ها، چه مردم چه مسئولینی که قرار هست متولی باشند، هنوز جا نیفتاده که فضای سایبری خودش شامل مؤلفه های بسیار بسیار ریزتری میشه. وقتی ما از فضای سایبری صحبت میکنیم، حمل و نقل در قسمت سایبریش من مثال زدم، تاکسی اینترنتی، بحث باربری هایی که از شبکه های اینترنتی است.